بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على خاتم المرسلین طبیب نفوسنا ابو القاسم محمد و آله المعصومین سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین بقیت الله فی العالمین. ارواحنا فداه و عجل الله فرجه و رزقنا الله رؤیته و خدمته و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم ايام ماتم سيد الثقلين مولى الكونين حضرت ابا عبد الله الحسين رو به حضور نازنین مولایمون امام زمان و به شما در ماتم نشستگان ملت شریف و سینه سوخته ایران برای امام حسین تسلیت عرض میکنم. خداوند متعال بشر را آفرید و پیامبران را در طول تاریخ همراه بشر ساخت، این قافله را، این کاروان بشر را بدون قافله سالار قرار نداد. نیازی که انسان به انبیا دارد ابعاد مختلفی است. مطلب اول این است که انسان در دنیا زندگی می کند، اما زندگی دنیا زندگی نیست. زندگی دنیا مقدمه سعادت عالم آخرت است. در دنیا باید بکاریم تا در آخرت حاصل داشته باشیم. بذرهایی که در این عالم میپاشیم، نهالهایی که میکاریم در عالم برزخ، در قیامت و بعد از پایان حساب عالم معاد، در بهشت یا جهنمی ها در جهنم حاصل این بذرها و ثمره این نهالها را خواهند دید. امور دنیا با تجربه بعضی از امورش قابل ارزیابی است. انسان در طول زندگیش غذاهایی که براش مضره خودش میفهمه، غذاهایی که نشاط آور تقویت کننده است طی مدت کوتاه اگر اهل محاسبه باشه، حالا دیگه میدونه باید چی بخوره چی نخوره. در زیانهای درآمدی هم همین جوره، هر کسی نسبت به وضع خاص خودش تولیدش رو، هزینه‌اش رو حساب کتاب میکنه و پای خودش رو در حد گلیم خودش دراز میکنه، چون محسوسه، میدونه با این درآمد کم اگه بخواد اهل قناعت نباشه آبروریزی میشه، بدهکار میشه، مشکلات به وجود میاد. تجربه شکست و پیروزی در جنگ، در جهاد برای همه ملت‌ها اوج حزیز را میتواند ترسیم کند، اما جان دادن رو هیچ که نمیدونه چی جور جان داده. حضرت عزرائیل رو هر کی دیده بر نگشته، حساب شب اول قبر رو در هیچ آزمایشگاهی به شما نشون ندادند. ملکینی که میان و از تمام اعمال ما و زندگی ما سوال میکنند که برای عده‌ای نکیر و منکر و برای اونهایی که خوشبختند، خوب زندگی کردند، زیر خیمه اهل بیت قرآن بودند، بشیر و مبشر میاد و پرونده توأم با سرفرازی رو برای او باز میکنند و نتیجه اعمالش رو خودش میبینه و صفا میکنه. اینا رو هیچ دانشمندی، هیچ مکتشفی، هیچ نابغه‌ای، هیچ دانشگاهی، هیچ لابراتواری، هیچ آزمایشگاهی قدرت دیدنش رو نداره تا تجربه کنه. انسان نسبت به عالم آخرت اگر پیغمبران نبودند به هیچ وجه اطلاع نداشت، نمی فهمید، نمی دانست که خوردن مال یتیم آتش خوردن است. نمی دانست، نمی توانست بداند که غیبت خورش سگ جهنم است و کسی که غیبت می کنه اگر کسی چشم برزخی داشته باشه می بینه در اون حال صورت برزخی او صورت آدم نیست بلکه صورت سگ است. کما اینکه شما دل به هر چیزی بدید، دل شما که خود شما همون دلتون هستید، رنگ اون را به خودتون میگیرید. مرحوم شیخ رجب علی خیاط شاگردی داشت، این بزرگوار نقل میکردند که سوار اتوبوس شدم تا به مجلس شیخ برسم. نشستم کنار یه مردی که مرد تنومندی بود، سبیل داشت. دیدم کنارش نشستم، در یه ایستگاهی اتوبوس نگه داشت. یه خانم بزک کرده بی حجابی، زمان شاه بود، سوار این ماشین شد. یه خورده که عبور کردیم من نگاه بغلم کردم، دیدم که این زن بزک کرده است. تعجب کردم، بار الله پروردگارم، اگه اول می دیدم زنه کنار این نمی نشستم. این مردی بود، سیبیل داشت، پیاده نشد، جا به جایی پیش نیومد. من چی دارم می بینم؟ خوابم، بیدارم؟ به این که نگاه کردم دیدم زنه، نگاه کردم دیدم که افراد دیگه هم شکل همینن، دیدم راننده اتوبوس هم همینجوره. ماتم برد، متحیر شدم، بارالها چه شده است. بعد از یکی دو اسکاب اون زنه پیاده شد. من نگاه کردم دیدم باز کنارم همون مردیه که اول دیده بودم، همه اونا همون مردای قبلی هن که قبلا مرد می دیدم. رفتم پیش شیخ. شیخ گفت که دیدی تو ماشین چه خبر شد؟ گفتم نه. بله. گفت میدونی چرا اونجوری بود؟ گفتم نه. گفت مکاشفه برات پیش اومد، بهت نشون دادن دل به هر چی بدی رنگ اون رو میگیری. چون این زن وارد اتوبوس شد، اینا همشون دل به این زن داده بودن، هرزگی کرده بودن، چشم چرانی کرده بودن، و چون بزک کرده بود دلشون با او رفته بود، باطنها رو خدا به شما نشون داد. دل به چیزای بد ندید، در قبر با اون مشهور میشید، با اون رنگ میگیرید. اینه که آدم دل به خدا بده. قرآن میگه سبغت الله و من احسن و من الله سبغتن. خب ما که نمیدونیم به یه نگاهی که آدم میکنه حواسش میره پیش او باطن چی میشه. این اولیاء الهی میدونن. این که توی آزمایشگاه پیش هیچ دکتری خون رو آزمایش میکنه، میکروبا رو کشف میکنه، اما روح شما که قابل آزمایش نیست، دل شما که قابل آزمایش نیست. از این جهت ما نیاز داریم پیغمبری بیاد به ما بگه که نماز که میخونی به صورت یه فرشته در میاد نماز تو، وقتی میمیری خدای متعال برای روح شما در قبر گارد حفاظتی داره. نماز از یک سو محافظت هست، زکات از یک سو، روزه از یک سو، صبر از یک سو، اینا هر کدومشون صورت برزخی دارن، هر کدومشون به صورت یک موجود زنده اونجا به دادت میرسن، اونجا تنهات نمیگذارن. البته وقتی همه اینها کم میارن در برابر هجوم گناهان، ولایت به دادت میرسه، امیرالمؤمنین به دادت میرسه، امام حسین به دادت میرسه. دستتو از دامن اینا کوتاه نکن، یه جاهایی کم میاری، باید اینا به داد شما برسن. این مسائل رو که آخرت چه حقیقتی دارد و ارتباط ما با عالم آخرت با این اعمال باید چگونه باشد که ما پیش ملائکه شرمنده نشیم، اونجا در عالم برزخ قصر داشته باشیم، همسایه امیرالمؤمنین باشیم، و کدام یکی از اعمال باعث می شود که اونجا مار و عقرب به جان ما بیفتند و با درنده ها همدم باشیم و تا قیامت وجودمون مورد تعرض اون دیو و ددی باشد که اینجا متوجه نبودیم کیو داریم با خودمون میبریم و اونجا مشکل پیدا میکنیم. یکی این جهته که اگر پیغمبران نبودن ما بلد نبودیم خانه آخرتمون رو چی جور بسازیم، زندگی آخرت ما چی لازم داره، چه خطراتی در عالم قبر و عالم آخرت ما را تهدید میکنند. نکته دوم اینه که حالا که ما میدونیم از بچگی پای منبرها بزرگ شدیم، پیام انبیا رو از طریق قرآن گوینده ها با مطالعاتی که کردن به ما گفتن، مگه ما حالا همیشه حواسمون جمع هست؟ نه، جامعه اسلامی، جامعه توحیدی با تفکرات سالمی که پدران، مادران از ابتدا ما را با اون فکر باروردن، گرفتار غفلت میشیم. این غفلت خواب روح است. همون جور که یک راننده رانندگی بلده، اما گاهی در اثر خستگی پشت فرمان خوابش میبره، اون وقت یه لحظه خواب میره، یه تصادف پیش میاد، هم خودش از بین میره، هم کسانی که تو ماشینش سوار شده بودن. چه باعث میشه این تصادف؟ غفلت، خواب. خواب مایه خطر است برای کسی که داره در راه میره، پشت رول نشسته و دارد یک مقصدی رو تعقیب میکنه. در موقع راه رفتن برای یک کسی که به سوی مقصدی روانه، باید خواب نرود و باید اشخاصی باشن که نگذارن او خواب برود. همون گونه که خواب راننده و خواب بسیاری از اشخاص مضر به خودشون و جامعه هست، در انسان، در فرد انسان، غفلت برای انسان بدبختی میاره. عقیده داشته، اما غافلش کردن، غافلگیرش کردن، سرمایه اعتقاد رو ازش گرفتن. یک آیه در قرآن کریم هست که خیلی تکون دهنده است و همه ما باید به خدا پناه ببریم از خواب رفتگی روح و از غفلتی که باعث می شود شیطان ایمان ما را به غارت ببره، به دشمن، به دست خودمون، خودمون رو به ویرانی و بدبختی بکشه. آدم غافل با دست خودش برای خودش مصیبت درست میکنه. آیه کریمه میفرماید ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک هم الغافلون اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. فرمود گروهی رو خدای متعال برای جهنم خلق کرده. معلومه که خدا کسی رو برای جهنم خلق نمی کنه. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، ایشون می‌فرمودن خدا عالم رو بهشت خلق کرده، جهنم رو خود ما درست میکنیم، جهنم رو گناه درست میکنه. بهش مقتضای رحمت خداست و خداوند رحمتش وسعت کل شی، همه چیز رو در بر گرفته. پس همه چیز رو خدا بهش خلق کرده. آتش رو ما میفرستیم. پیغمبر اکرم در یه محفلی فرمودند که هر کسی سبحان الله بگوید در بهش براش درختی می روید، الحمدلله بگوید درخت دیگری سبز می شود، ولا اله الا الله بگوید سومین شجره‌ای برای او غرس می شود، لا اله الا الله بگوید یک سرو دیگری، یک درخت مثمر دیگری. بنده خدایی که در محضر رسول الله بود عرضه داشت یا رسول الله اینجور که شما می فرمایید ما در بهشت خیلی درخت و باغ داریم. فرمودن بله، به شرط اینکه آتش نفرستی اینا رو با آتش بکشی. گاهی آدم کارا خوب میکنه، خدمت میکنه، اما زحمات خودش رو همش رو با آتش میکشه. اینه خدمت کردید مواظب باشید، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا. نماز میخونی، تو مجلس امام حسین میای، گریه میکنی، حضور در صحنه های حماسی و شعائر دینی داری، پاسداری از خون شهدا میکنی، دور ولیت میچرخی، به امام زمانت میگی ما داریم خوب امتحان میدیم، نایب تو رو تنها نگذاشتیم، اما میری یه ظلمی میکنی در یه معامله، کلا سر کسی میگذاری، یا زنت رو بی خودی مورد اذیت قرار میدی، یا زن جسارتی به شوهرش میکنه، این اعمالش خونسا میشه. بعض گناهان بعض اعمال رو خونسا میکنه. یکی منت گذاشتنه، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا. وقتی به کسی احسانی کردید، کمکی کردید، جهیزیه‌ای برای دختری تأمین کردید، پول دادید یه جوانی ازدواج کرد، این جوانهایی که امروز مسئله بیکاری جزء خطرات جامعه ماست و فریاد رهبر بیدار ما به مسئولین امر این است که تولید ملی، سرمایه ایرانی، این تنها راه نجات ماست. خود ما باید مشکلات خودمون را حل کنیم، ما نباید به کالاهای خارجی نیازمند باشیم. اگه خودمون تولید کنیم، جوانهای خودمون هم تو مملکت خودمون مولد میشن، اشتغال درست پیدا میکنن. امروز اگر کسی کارگاه تولیدی داشت یا به تولید کننده هایی که در معرض ورشکستگی قرار میگیرن کمکی کرد، او سرپا شد و جوانهایی رو در اونجا دستشون رو بند کرد. این جهاده، این احیاست. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر یک نفر را شما زنده کنید، یک کسی در معرض مرگ بود، شما رفتید خون دادید، با این یه مقدار خونی که شما دادید تزریق به او کردن از مرگ نجات پیدا کرد. روز قیامت در نامه عمل شما نوشته می شود یک نسل رو شما احیا کردید. تعجب میکنید بار الله پروردگارا من که قدرتی نداشتم کسی رو زنده کنم از مرگ نجات برم. میگن یک بنده را که شما نجات دادید در پیش خدا یک بنده انقدر عزیزه. به یک نفر شما حیات و زندگی بدید گویا به همه بشریت حیات دادید. از اون طرف اگر یک مریضی در تصادف افتاده بود کنار خیابان داشت دست و پا میزد، میتونستی او رو برداری با ماشینت به بیمارستان برسانی، اما گفتی به ما چه، درد سر برای خودمون درست میکنیم. با این خیال شیطان نگذاشت یه آدمی رو، یه جوانی رو نجات بدی، رد شدی رفتی. فردای قیامت میگن تو اینو کشتی، تو که میتونستی این کار رو بکنی چرا برای نجات او اقدام نکردی؟ حواسمون جمع باشه، این عملهای ما عکس العمل داره، به این سادگی تمام نمی شود. یک کسی رو قاچاق فروشش کردی رفع اعدام شد، تو باعث شدی این اعدام شد، تو باعث شدی این هروئینی شد، تو باعث شدی این معتاد شد، بعدم افتاد کنار خیابان مرد. من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا. یه نفر رو آدم نابود کنه گویا یک نسل رو نابود کرده. این قاچاقچی های بیرم که اینا هم همون لشکر صهیونیست و امریکا هستن، اینا یه نفر رو نمیکشن که، یک نسل رو نابود میکنن، یه ملتی رو سرافکنده میکنن، یه خانواده ای رو در به در میکنن. و در نامه عملشون قتل نفس یک امت نوشته میشود. این آثار اعمال است. لذا انسان بهش رو خدا برای ما آفریده، بابامون رو تو بهشت قرار داده که بگه من بهشت رو برای آدم ساخته بودم، خودش رو از بهشت بیرون کرد. ما که کسی رو بیرون نمی کنیم که، بهشم هشدار دادیم که اگه این کار رو بکنی محروم میشی، اما خودش توجه نکرد. اگر ما قدر نعمت را ندانستیم خودمون از نعمت محروم میشیم. خدا بنا نداره نعمتی که به ما داده از ما بگیره. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیکو بد کنی. لذا لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، فرمود ما برای جهنم عده‌ای رو ساختیم. یعنی ما جوری قرار دادیم که اگر به نعمت دین پشت و پا زدن دیگه در سنگر نیستن که نیفتن. این گناهان، این رذایل اخلاقی اینا رو ساقط میکنه و گودال جهنم براشون میشود. اینا کیا هستن که مآل کارشون سقوطه، از دست دادن نعمت هاست؟ اینا کسانی هستن که لهم قلوبون لا یفقهون بها، دل دارن اما تفکر ندارن، مغز دارن فکر نمی کنن، عبرت نمی گیرن. و لهم اعیونون لا یبصرون بها، چشم داره ولی چشمت عبرت بین نیست، گوش داره ولی گوش شنوا نیست، حرف حق را حاضر نیست بشنود. کسانی که نه فکر میکنن، نه تاریخ میبینن، نه عبرت میگیرن، نه گوش شنوا دارن، اولائک کالانعام، اونا مثل چارپاها هستن. بل هم ازل، نه از چارپا و حیوان هم کمترن. اینا کیا هستن؟ اولائک هم الغافلون، اینا افرادی هستن که اهل غفلتن. لذا جامعه غفلت زده اگر یک بیدارگری نباشد که بیدارش بکنه، این غفلت او رو به جهنم ذلت در دنیا، وابستگی در دنیا، مستعمره شدن، مستثمره شدن، زیر پا له شدن، در جهنم ذلت در دنیا گرفتار میشه، در آخرت هم جهنمی خواهد شد. لذا انبیا علیهم السلام مذکرن، بیدارگرن. امام حسین علیه السلام جامعه اسلامی که به خواب رفته بود نماز میخوندن، مسجد میامدن، نماز جمعه هم داشتن، اما چه نماز جمعه بود؟ حکومت فاسد، حکومت بنی امیه، حکومت شرابخوارها که روز چهارشنبه اومدن نماز جمعه خوندن. امام جماعتی با مستی رفت اون والی کنیز خودش رو به عنوان امام جماعت فرستاد، با حالت جنابت رفت برای مردم نماز خوند. وقتی ولایت را از مردم گرفتن، دینشون یه دین اینجوری میشه، دین امریکایی میشه، دین آل سعود میشه. این دین که دین نخواهد بود، که کاری به سرنوشت مردم نداره. که امام حسین علیه السلام دید جامعه رو خواب گرفته، خواب غفلت گرفته، با قیام خونین خودش این ملت را تکون داد. تازه چشمشون رو مالیدن، دیدن کنار زدن علی چه فاجعه‌ای بوده، دیدن حکومت بعد کارش به کجا میکشه که پسر پیغمبر معصوم رو میکشن و به بچه های 6 ماه هم رحم نمیکنن. اینقدر جامعه مسخ میشه، دلها میمیره، غفلت جامعه را به اینجا میکشاند. لذا سید الشهدا علیه السلام به ما نشون داد اگر جامعه را غفلت تار و پودش رو گرفته، معروف منکر شده، منکر معروف شده، فساد قبح خودش را از دست داده، اینجا با موعظه و منبر کار درست نمیشه. مرحوم شیخ فضل نوری شهید رو اعلی الله مقامه، اون فقیه مجاهد شرع مدار متدین حماسی که در واقع دار خودش رو دوش خودش گذاشته بود، مرحوم مولا فتحعلی به ایشون خبر داده بود که در تهران فتنه ای به پا می شود، شیخ فضل الله بالای دار می رود، نکنه اون شیخ فضل الله تو باشی. می دونست، منتظر شهادت خودش بود. اما برای حفظ مشروعیت نظام که در مشروطیت کلا سر مردم گذاشتن، از علما و متدینین و هیئت‌ها استفاده کردن، اما وقتی کار به حکومت رسید روحانیت رو کنار زدن و انگلیس‌ها آمدن. یه پریمخان ارمنی در تهران رئیس نظمیه شد و مرحوم شیخ فضل الله رو او دستگیر کرد و بالای دار بردش. و این امام بود که آمد گفت انقلاب بدون عالم، بدون رهبری به جایی نمی رسد. الان کشورها رو دارید می بینید، اینا هم خون دادن، اینا هم کشته دادن، اما کار به جایی نرسیده. چرا؟ برای اینکه رهبری درستی ندارن. این رهبری تو خط امیرالمومنینه، تو خط قدیره. شما این قدر را می دانید و به اینجا رسیده اید. حضرت سید الشهدا علیه السلام با خون خودشون و شهدای کربلا جامعه را بیدار کردن. امام آمد با 15 خرداد و شهدایی که برای انقلاب جلو تانک ها رفتن، یک بیداری عمومی در عموم مردم پیش آمد که الحمدلله اونچنان بیدار شدن که از مرگ نترسیدن تا امریکا را از این مملکت بیرون کردن، شاه را بیرون کردن. و این ادامه انقلاب تا به اینجا برسد که هم استقلال داشته باشیم، هم پیشرفت داشته باشیم، هم صنعت داشته باشیم، این بیداری در منطقه اثر گذاشت. لذا کشورهای قیام کردند و مزدورانی که سالیان سال مورد حمایت قدرت‌های بزرگ بود، اینا رو بیرون کردن. باش تا صبح دولتش بدمد. امروز هم که این استقامت در مسیر اقتصاد که انشاءالله اقتصاد مقاومتی با تولید داخلی، با مصرف داخلی، با صرفه‌جویی و قناعت، با رو آوردن به معنویت و اعتکاف و مهدیه و روزه و اینها، هنر شما اینه، هم آخرتتون رو دارید آباد میکنید هم دنیاتون رو. این بیداریه که اسلام دین دنیا و آخرته، دین ظاهر و باطنه، دین عمران وضعیت جسمی و روحی است. با این ارتباطات و با این گریه هایی که دارید هم دلتون رو دارید آباد میکنید و آخرتتون رو آباد میکنید و هم جوانانتون، دانشمندانتون با زحماتی که میکشند صاحب هسته ای شدن، موشک میسازن، ماهواره میسازن، به خودمون میبالیم که امام ما را بیدار کرد و ما وقتی الگو شدیم حالا در اطراف و در تمام دنیا این بیداری ما اثر میگذارد. بنابراین یکی از منابع بیداری جریان نبوت انبیاست و خون شهیدانی که کنار انبیا خون دادن و در این جهت حضرت سید الشهدا سید و سالار بیدارگران عالم است و از این جهت بود امام فرمودن ما هرچی داریم از محرم و صفر داریم. الحمدلله شما مردم حسینی هستید، حسینی متولد شدید، حسینی زندگی کردید، امیدوارم عنایتی بشه حسینی هم بمیریم، با امام حسینمون محشور بشویم. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه حضرت سید الشهدا است و اولین شب ماه محرم است، ماه عزا است، ماه اندوه است. امام رضا علیه السلام وقتی هلال ماه محرم می آمد دیگه کسی نمیدید که خنده‌ای بر لب داشته باشد و تشویق میکردن مردم گریه کنن بر امام حسین. اما حیف است که شب اول از سفیر امام حسین، از نماینده امام در کوفه یادی نکنیم. مسلم خیلی مظلومه، خیلی غریبه. شهدای کربلا مظلوم بودن ولی جمعشون جمع بود. کوفه در مسلم در کوفه غریب بود، دور شلوغ شد، هزاران مرد پشت سرش نماز خوندن، نماز مغربش جلال داشت، اما وقتی نماز عشا رو خوند دیگه یک نفر کنار مسلم باقی نبود. وقتی هوا تاریک شد نه خانه‌ای به روش بازه، نه شهرش خانوادهش در دست رسه و هو یتلدد فی ازقة الکوفه، در کوچه های کوفه سرگردان. شهر حکومت نظامی شده بود، بگیر بگیر بود، همه رفته بودن تو خونه هاشون، در خونه هاشون رو بسته بودن. مسلم غریب بود، رسید بیه بنبستی، دید ره به جایی نمیبرد، سر به دیوار خانه گذاشت، متحیر بود. توعه آمد گفت ای بنده خدا، مگه نمیدونی شهر حکومت نظامیه، ناامنیه، جلو خونه ما وانه است، برو به خونه، تو هم زن و بچه داری، منتظر دستم. اما دید حرکت نمی کنه، رفت دوباره برگشت. آی مرد، مگه شما تو این شهر خونه نداری؟ مگه زندگی نداری؟ گفت نه، من غریبم. شما کی هستی؟ من نماینده حسین مسلم ابن عقیلم. تو شیعه بود. گفت خانه خانه شماست، من هم کلیز شمایم. مسلم تا صبح در حال عبادت بود، جاسوس خبر داد خانه توعه محاصره شد. مسلم جنگی نمایان کرد اما براش کمین گذاشتن، توی گودال افتاد، دستش رو بستن، با دست بسته به دارالاماره بردن. نهایتاً برای ذبحش و شهادتش به بام دارالاماره بردن. اونجا مسلم رو کرد به طرف ابی عبدالله، گریه کرد، بهش سرزنش کردن، تو که میدونستی کار به اینجا میکشه، چرا قیام کردی؟ گفت برا خودم گریه نمی کنم، من برا حسین گریه می کنم. من نامه نوشتم حسین بیا، مردم با من بیعت کردن، میدونم مولایم امام حسین بیرون اومده، زینبشو میاره، ربابشو. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.